صبحانه با خبر.
ساعت 7 صبح روز شنبه 29 بهمن ماه 1390 در ایران. سلام، صبح روز شنبه‌تون بخیر. با برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا همراه هستید و من نوشین سید حسینی میزبان این برنامه یک ساعت و نیمه خواهم بود. برنامه‌ای که از خبر و گزارش‌های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و موسیقی پره. در این صبحانه با خبر روز شنبه از استقبال محتاطانه آمریکا و اتحادیه اروپا از سرگیری گفتگوهای هسته‌ای با ایران خواهیم گفت. بیانیه ی انجمن ارتباطات میان بانکی جهانی موسوم به سویفت رو با هم مرور می‌کنیم که در اون برای قطع خدماتش به نهادهای مالی ایران اعلام آمادگی کرده. نگاهی خواهیم کرد به ماجرای بازداشت 3 ایرانی متهم به بمب‌گذاری در تایلند و واکنش اسرائیل به این خبر. از اخبار اقتصادی هم غافل نمیشیم. براتون درباره دفاع وزیر اقتصاد ایران از اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها خواهیم گفت. نگاهی هم به خبر راه اندازی مدارس علمیه در تهران و قم از سوی سپاه پاسداران خواهیم کرد و جزئیات بیشتر رو با شما در میون خواهیم گذاشت. برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیش از این و البته موسیقی همچنان با صبحانه با خبر امروز شنبه همراه باشید. این برنامه صبحانه با خبر رو مثل همیشه با خبر شروع می کنیم. همکارم کیان معنوی اینجا در استودیو نشسته با دستی پر از خبر. کیان سلام، صبحت بخیر.
با درود به شما و شنوندگان ارجمند.
کیان، سرخط اخبار رو بگو برای اون دسته از شنوندهایی که فرصت ندارن و میخوان برن سر کار و مدرسه.
بله، تحریم ها علیه ایران همینطور داره شکل میگیره و همینطور رایزنی بین المللی به خصوص بین کشورهای ایالات متحده آمریکا و متحدانش و اسرائیل در همین حال در جریان هست و از سوی دیگه در ارتباط با نارامی ها در سوریه همچنین خبرهایی داریم که
نارامی در سوریه همچنان ادامه درو همچنان خبرساز.
بله بله، و مشروع اینها رو با امید این که شما وقت بیشتری در اختیار ما امروز قرار بدید.
حتماً کیان، حتماً ما و شنونده ها منتظریم.
شبکه جهانی بین بانکی نقل و انتقال ارز سویفت روز جمعه در مورد قطع همکاری با مؤسسات تجاری ایران که شامل تحریم‌های اتحادیه اروپا می‌شوند اعلام آمادگی کرد. شبکه ارتباطات بین بانکی جهانی در توضیح این اقدام گفت که اتحادیه اروپا تحریم‌های تازه‌ای را علیه برنامه هسته ایران وضع کرده که می‌تواند ارائه خدمات این شبکه بین بانکی جهانی را به مشتریان ایرانی تحت تأثیر قرار دهد. صدها تن از اعضای سازمان مجاهدین خلق ساکن اردوگاه اشرف روز شنبه سفر خود را به مقصد کمپ آزادی در نزدیکی بغداد آغاز کردند. بنابر گزارش‌ها شرایط کمپ آزادی از سوی سازمان ملل تایید شده است. این در حالی است که پیشتر شورای ملی مقاومت شاخه سیاسی سازمان مجاهدین خلق وضعیت این کمپ را به زندان تشبیه کرده بود. دولت عراق و سازمان ملل در 25 ماه دسامبر سال گذشته میلادی به توافق رسیدند که دولت عراق مهلت اقامت ساکنان اردوگاه اشرف را تمدید کند. کاخ سفید واشنگتن روز جمعه اعلام کرد تام دانیلون دستیار ارشد باراک اوباما به اسرائیل می‌رود تا درباره مسائل منطقه از جمله ایران و سوریه با مقامات آن کشور گفتگو کند. بنابر این گزارش سفر دستیار ارشد رئیس جمهوری آمریکا در امور امنیت ملی که از شنبه امروز به مدت 2 روز ادامه خواهد یافت در پی بالا گرفتن تنش‌ها بر سر برنامه هسته‌ای ایران انجام می‌گیرد. پلیس تایلند روز جمعه اعلام کرد در حال جستجو برای پیدا کردن دو ایرانی مظنون دیگر است که ممکن است با طرح ترور شکست خورده دیپلمات‌های اسرائیلی در آن کشور در ارتباط باشد. به گفته وینای تانگستون، سخنگوی پلیس بانکوک، دو فرد مذکور ممکن است سه مرد ایرانی را که پیشتر در همین ارتباط دستگیر شده‌اند برای انجام عملیات آموزش داده باشند. فعالان حقوق بشر سوریه می‌گویند نیروهای نظامی این کشور روز جمعه چند منطقه شهر هومس را گلوله باران کردند. در همین حال نیکولا سارکوزی، رئیس جمهوری فرانسه، و دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا، روز جمعه در یک کنفرانس خبری مشترک خواهان اتحاد طیف‌های مختلف معترضان در سوریه شدند. کنفرانس دوستان سوریه 24 فوریه جاری در تونس برگزار خواهد شد. و اینکه بانکیمون، دبیر کل سازمان ملل، روز جمعه از ایران خواست تا قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل برای توقف برنامه اتمی خود را به اجرا گذارد.
با سپاس از همکارم کیان منوی. کیان باز هم برمیگرده حدود 20 دقیقه دیگه و اخبار تازه تر. آمریکا و اتحادیه اروپا با استقبال محتاطانه از تمایل ایران برای از سرگیری گفتگوهای هسته‌ای امیدوارند که گفتگوهای آتی راهگشای مسئله هسته‌ای ایران باشه. سعید جلیلی، دبیر شورای عالی امنیت ایران، به تازگی با ارسال نامه‌ای به کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، اعلام کرد که تهران آماده از سرگیری گفتگوهای هسته‌ای است. جزئیات بیشتر از حسین آریان.
هیلری کلینتون، وزیر امور خارجه آمریکا، و کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در پی دیدار و گفتگو در واشنگتن جمعه 28 بهمن در یک کنفرانس خبری گفتند به نظر می رسد که ایران برای از سرگیری گفتگوهای هسته‌ای جدی باشد. هیلری کلینتون و کاترین اشتون با اشاره به اینکه در حال بررسی جواب ایران برای از سرگیری گفتگوها هستند اظهار داشتند امیدواریم که گفتگوها در اسرع وقت و بدون پیش شرط از سوی ایران برگزار شود.
This response from the Iranian government is one we've been waiting for.
جواب ایران برای از سرگیری گفتگوها خبری است که ما منتظر آن بودیم و اگر گفتگوها برگزار شود باید دوام داشته باشد تا نتیجه دهد. هیلری کلینتون در ادامه گفت باید اطمینان داشته باشیم که گفتگوها با تلاشی ممتد از سوی ایران ادامه خواهد یافت تا نتیجه حاصل شود و نشان دهد که ایران به تعهدات بین المللیش عمل می کند. هیلری کلینتون همچنین گفت ما در حال ارزیابی همه موضوعها هستیم ولی لازم است بگویم که از نظر ما این یک قدم مهمی است و ما از آن استقبال میکنیم. کاترین اشتون هم با خوشبینی محتاطانه در مورد جواب نامش برای گفتگوهای هسته‌ای گفت
There is a potential possibility that Iran may be ready to start talks.
ما از نامه ایران برای گفتگو استقبال میکنیم و این امکان وجود دارد که ایران به از سرگیری گفتگوها تمایل داشته باشد. ما به گفتگو ادامه خواهیم داد و مطمئن خواهیم شد به موضوعاتی میپردازیم که مهم و اساسی اند. با این وجود در حالی که خوشبین هستم با احتیاط به این موضوع نگاه میکنم. ارسال نامه سعید جلیلی به کاترین اشتون در حالی صورت گرفته است که به باور بسیاری از ناظران سیاسی در واشنگتن ایران آماده گفتگوست.
همونطور که پیشتر در اخبار هم شنیدید، انجمن ارتباطات میان بانکی جهانی موسوم به سویفت روز جمعه 28 بهمن ماه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که آماده قطع همه خدمات خود به آن دسته از نهادهای مالی ایران هست که مشمول تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا هستند. بیشتر بشنوید از فرین عاصمی. خبرگزاری اسوسییتد پرس این خبر را کمتر از دو هفته پس از آن منتشر کرده که سازمان سویفت اعلام کرده بود در تلاش است از راه قانونی به نگرانی‌های آمریکا و اتحادیه اروپا در خصوص ایران پاسخ دهد. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، سازمان سویفت روز جمعه با انتشار بیانیه اعلام کرده که ایالات متحده و اتحادیه اروپا در حال طراحی اقدامات تازه علیه جمهوری اسلامی ایران هستند که بر توانایی این سازمان و برای ارائه خدمات به مشتریان ایرانی اثر منفی خواهد داشت. انجمن ارتباطات میان بانکی جهانی که مقر آن در بروکسل است اعلام آمادگی کرده که به محض روشن شدن قوانین و اقدامات تازه اتحادیه اروپا در این زمینه از این قوانین اطاعت کند. سویفت یکی از آخرین ابزارهای جمهوری اسلامی ایران برای ادامه تجارت در سطح بین‌المللی و مهمترین کانال ارتباطی سیستم بانکی ایران با دنیای خارج است. سویفت یک کد شناسایی ویژه برای بانک‌ها و مؤسسات مالی بین‌المللی است که از طریق آن می‌توانند نقل و انتقال پول برای خرید و فروش کالا و خدمات را انجام دهند. این کد بزرگترین و مهمترین سیستم ارتباطات الکترونیکی جهان برای بانک‌ها است. ایران یکی از استفاده کنندگان از این سیستم است و بخش بزرگی از مبادلات تجاری خود را با استفاده از همین سیستم انجام می دهد. جمهوری اسلامی ایران از سیستم سویفت برای فروش نفت، جلب سرمایه برای گسترش صنایع نفت و گاز، خرید ماشین‌آلات و فناوری‌های مربوط به نفت و گاز و نیز خرید و فروش سایر کالاها و خدمات استفاده می کند. طرح قطع خدمات سازمان سویفت که برای ایران نقشی حیاتی دارد، اولین بار توسط دو سناتور آمریکایی در کمیته امور بانکی مجلس سنای آمریکا مطرح شد، اما در همان زمان با مخالفانی در همان مجلس هم روبرو شد. مخالفان طرح قطع ارتباط جمهوری اسلامی ایران با سیستم سویفت میگویند در صورتی که کنگره آمریکا با این پیشنهاد موافقت کند، اقتصاد ایران نابود خواهد شد. عده دیگری از منتقدان هم طرفدار محدودتر شدن این طرح هستند و میگویند که اگر هدف از این تحریم‌ها افزایش فشار بر سپاه پاسداران و دیگر نهادهای مرتبط با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران است، باید به ایران اجازه داده شود برای خرید مواد غذایی، دارو، تجهیزات پزشکی و فروش محدود نفت از سیستم سویفت استفاده کند.
در رابطه با همین موضوع همکارم الهه روانشاد از حسن منصور اقتصاددان مقیم بریتانیا نقطه نظر او را در همین رابطه جویا شده.
قطع سویفت عملاً تمام داد و ستدهای نظام بانکی رو با نظام بانکی ایران قطع میکنه، چون اینا با این سیستم بین‌المللی که در نظام بانکی مستقره دارن کار میکنن. بعد نظام بانکی ایران رو در یک انزوای کامل از نظر نظام بانکی جهانی قرار میده. به این ترتیب فشار آمریکا در این زمینه اگر تا انتها ادامه پیدا بکنه، فشار واقعا فلج کننده است برای بانک‌های ایران.
آقای منصور، وزیر امور خارجه بلژیک به خبرگزاری رویترز گفته که تنها قطع سویفت نباید مد نظر آمریکا باشه، بلکه قطع تمام ارتباطات مخابراتی و همچنین اینترنتی در مورد ایران باید مد نظر آمریکا قرار بگیره و در تحریم ها منظور بشه. حالا به نظر شما تا چه حد احتمال داره این انجمن ارتباطات میان بانکی جهانی سویفت ارتباطش رو قطع بکنه با بانک های ایران؟
ببینید، اگر آمریکا اینو تعقیب بکنه که سویفت رو در مورد ایران قطع بکنه، این قطع خواهد شد برای گریز نخواهند داشت. تاکنون شرکت‌های بین‌المللی کشورهای مهم اروپایی و مؤسسات اروپایی هر کدوم مجبور شدند جریمه‌های بسیار گزافی رو با آمریکا بپردازند که رقمش از میلیارد تا دلار تجاوز کرده. همین حدود یک سال پیش بود که بانک معروف کردی سوئیس مجبور شد 536 میلیون دلار به خزانه‌داری آمریکا جریمه بپردازه برای اینکه به معاملات تحت تحریم آمریکا با ایران دست داده بود. به این ترتیب وقتی چنین جریمه های گزافی در میان هست، این شرکت ها برای مبارزه ایدئولوژی در میدان نیستن، اینا شرکت های تجاری هستن. اگر چنین سنگینی های روشون اعمال بشود، قطعا تبعیت خواهند کرد و قطع میکنن ارتباط خودشونو.
از سوی دیگه آقای منصور، اگر که این سیستم بانکی سویفت قطع بشه، آیا جایگزینی برای ایران خواهد بود؟ آیا ایران میتونه این رو دور بزنه و چیز دیگری رو، سیستم دیگری رو جایگزین این کنه؟
ببینید، تمام معاملات بین‌المللی، تمام مبادلات مالی بین‌المللی از طریق سویفت انجام میگیره. قطع شدن سویفت یعنی این که ایران تبدیل میشود به یک جزیره بدون ارتباط با کشورها و بانک‌های جهانی. ولی دور زدن به این معنا که با صرف هزینه‌های گزاف و به اصطلاح تلبیس کردن، با ظاهر عوض کردن، نام عوض کردن، با کاموفلاژ بتونن از طریق یه بانک دیگه معامله انجام بدن، به نام دیگر انجام بگیره، ممکنه فلان بانک درجه دو چنین وسوسه‌ای بشه که در نهایت یا در سیستم بانکی آمریکایی منافع چندانی نداره و یا اینکه ریسک بکنه و در صورت گرفتار شدن جریمه بپردازه. و الا 99% نظام بانکی جهان از این نوع جریمه ها هراسانند و قطعا این ریسک رو نمی کنند که با وجود چنین تحریم هایی تن به معامله با ایران بدند.
با توجه به همه چیزهایی که شما گفتید، وضعیت تجاری ایران به کجا خواهد رسید اگر سویفت قطع بشه؟
اما ملاحظه بفرمید ایران هنوز همکارهایی در سطح بین المللی داره، کشورهایی که تن به این تحریم ها نمیدن، چین رو داره، روسیه رو داره، برخی کشورهای کوچکتری دیگر رو داره که در ازای پرداخت امتیازها و باجهایی به این کشورها اینها رو در کنار خودش داره. ولی مسئله این است که این مشکلی که در مورد ایران وجود داره واقعا اراده سیاسی برای حلش موجود هست در نزد مسئولان ایرانی یا نه؟
گفتگوی الهه روانشاد رو میشنید با حسن منصور، اقتصاددان مقیم بریتانیا، درباره احتمال قطع انجمن ارتباطات میان بانکی جهانی یا سویفت با بنیادهای مالی ایران. پس از بازداشت 3 ایرانی در تایلند به اتهام بمبگذاری علیه اهداف اسرائیلی و متهم شدن ایران از سوی اسرائیل به دست داشتن در حملاتی مشابه در هند و گرجستان، دولت آمریکا از امکان اقدامی تروریستی در خاک این کشور از سوی ایران ابراز نگرانی کرده. بهروز کارونی و جزئیات بیشتر این گزارش.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، اگرچه دولت آمریکا تاکید کرده است که تهدید معتبر و مشخصی در خصوص توطئه‌های احتمالی ایران در دست نیست، پلیس شهرهای لس آنجلس و نیویورک نسبت به احتمال هر گونه حمله تروریستی از سوی ایران نگرانند. در همین خصوص در طول هفته گذشته اعلامیه دولتی در محافل مختلف آمریکا توضیح شده است. در این اعلامیه که یک نسخه از آن در اختیار آسوشیتد پرس قرار گرفته، آمده است که واشنگتن نگران است که ایران به فکر ترتیب دادن حملاتی در خاک آمریکا باشد و پیش بینی شده است که تندروهای خشونت طلب در آمریکا دست به تهدید و اقدامات خشونت‌آمیز علیه سازمان‌های یهودی در خاک این کشور بزنند. این اعلامیه در این حال تاکید کرده است که هنوز هیچ اطلاعات مشخصی در خصوص هدف قرار گرفتن سازمان‌های یهودی از سوی ایران و عوامل آنها در دست نیست. خبرگزاری آسوشیتد پرس تأکید کرده است که تهدیدهای بالقوه جمهوری اسلامی ایران در چند هفته گذشته در رأس مسائل امنیتی شهر لس آنجلس قرار گرفته است. لس آنجلس در برگیرنده یکی از بزرگترین جوامع ایرانیان خارج از آن کشور است. مایکل داونینگ، معاون پلیس لس آنجلس و فرمانده اداره ضد تروریسم و عملیات ویژه این اداره پلیس، گفته است حملات صورت گرفته در خارج میزان اضطراب همه افراد را تا حدی بالا می‌برد. اشاره وی به عملیات بمبگذاری در تایلند، هند و گرجستان است که در تمامی این موارد انگشت اتهام اسرائیل به سوی ایران نشانه رفته است. ایران این اتهام ها را نپذیرفته است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، در کنار لس آنجلس، نیویورک با داشتن جمعیت قابل توجهی از یهودیان آمریکایی نیز در چند وقت گذشته نسبت به احتمال هر گونه عملیاتی از سوی ایران گوش به زنگ است. مایکل سیلبر، دبیر تحلیل داده‌های اطلاعاتی در اداره پلیس نیویورک، در مطلبی در وال استریت ژورنال تهدید ایران را مسئله جدیدی ندانسته و گفته است که عملیات بعدی ایران می‌تواند در خاک آمریکا صورت بگیرد. پیتر کینگ، دبیر کمیته امنیت داخلی مجلس نمایندگان آمریکا، نیز اعلام کرده است که ایران و حزب الله قابلیت صورت دادن حملات در خاک آمریکا را دارند و افزوده است که در 2 هفته گذشته 2 گزارش اطلاعاتی در خصوص تهدیدهای ایران دریافت کرده است.
ابوالفضل قدیانی از اعضای ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی به بخش CCU بیمارستان پارس تهران منتقل شد. ابوالفضل قدیانی از حدود 1 سال پیش زندانی است و همکنون با حکم 3 سال زندان و 1 پرونده جدید به اتهام توهین به رهبری هم مواجه است. همکارم مهتاب وحیدی راد در گفتگو با زهرا رحیمی، همسر ابوالفضل قدیانی، از او درباره آخرین وضعیت همسرش پرسیده.
الان که تو CCU بازم بستری هستن، من تو از بیمارستان مدرس آوردیمشون، یعنی پیگیریایی که کردیم از مدرس آوردیم. توی مدرس متاسفانه داروهای ایشون رو، یه داروی 10 میلی گرمی رو 80 میلی گرمی بهش میدادن، یعنی داروی آتورستاتین که باید 10 میلی گرمی مال چربی خونه 80 میلی گرمی بهشون میدادن. وضعیت آنزیمای کبدشون رو به هم ریختن اصلا و معده‌شون هم ناراحت شده به خاطر اینکه اون دارو اسیدیه. یه داروی دیگه شون اصلا به طور کلی ندادن، عوض کردن یه داروی دیگه دادن. من واقعا متاسفم. با دکترشون هم اونجا صحبت کرده بودم و خودشون هم آقای قدیانی گفته بودن من چربی خونم پایینه. متاسفانه همین دارویی که دادن موجب شده که الان کبد ایشون هم آنزیماش به هم بخوره.
خانم رحیمی، الان آقای قدیانی کدوم بیمارستان هستن؟
الان بیمارستان پارس هستن.
خب چرا از اول بیمارستان پارس نبردنشون؟
اشتباهی که اونجا صورت داده، در حالی که خود ایشون هم گفته بودن که من پزشکم مثلا تو بیمارستان پارسه و همچنین اصلا تو بیمارستان پارس اون استنتایی که گذاشتن تو بیمارستان پارس گذاشتن، پرونده شون هم همین بیمارستانه، گفته بودن بهشون، بعد گفته بودن ما میبریم شما رو مدرس انتقال میدیم. البته دادستانی روز 19 دستور انتقال ایشون رو به بیمارستان پارس دادن، ولی 23 نامه به اوین فکس میشه. من نمیدونم اینجا تعلل از کی بوده. با پیگیری ما روز 24 بالاخره آوردنشون بیمارستان پارس که دکترشون وقتی دیدن گفتن داروهاتونو که همه رو به هم ریختن، که متاسفانه حالا من نمیدونم این وسط کی تعلل کرده.
الان دکترها چی میگن تو بیمارستان پارس خانم رحیمی درباره وضعیت جسمی آقای قدیانی؟
الان که دکترشون که اصلا معتقد هستن که خب ایشون تو محیط استرس‌زا نباید باشه. خب الان بعد از اینجا دوباره باید برگرده اوین که باز محیط استرس‌زا هست و بعد دکترشون گفتن ایشون همیشه باید در حالتی باشن که همیشه انگار آماده باش برای اومدن به بیمارستان. ما امیدواریم که حالا دیگه به هر حال صدای ما رو میشنون، نامه‌های ما رو که گوش نمیدن بهش میدیم که وضعیت ایشون اینطوریه، حداقل صدای ما رو بشنون، تأثیر اثری بدن که خطری برای نباشه.
خانم رحیمی، آقای قدیانی زمانی که بیمارستان مدرس بودن شما گفتین که موفق نشدین ایشون رو ملاقات کنین، الان توی بیمارستان پارس بهتون مامورا اجازه دادن برین ایشون رو ببینین؟
بیمارستان پارس من رفتم به دادستانی نامه دادم، ظاهرا از دیروز نامه به ما ندادن، ولی شنیدیم که به رئیس زندان گفتن که به مامورین بگید که خانواده درجه که ایشون میتونن ملاقات کنن. الان امروز و دیروز کاری نداشتم با ما، تونستیم ملاقات کنیم ایشون.
نامه ای دادید به دادستانی و مقام های قضایی برای اینکه بتونین مرخصی استعلاجی بگیرید برای آقای قدیانی تو این وضعیت؟
دکترشون رو من فردا ببینم، میخوام پرونده پزشکیشون اصلا ببرم پزشک قانونی، برای همین مرخصی استعلاجی که به هر حال با توجه به وضعیت ایشون حتما باید ایشون مرخصی باشن که بتونن درمانشون رو کامل کنن. نامه دادم قبلا دادم به دادستان که ایشون مثلا شرایطشون طوری نیستش که واقعا توی زندان بتونن بمونن. متاسفانه چون قاضی صلواتی وثیقه رو نپذیرفته، من فکر نمی‌کنم که دادستانم اینجا بتونه به صلا دستوری بده.
خانم رحیمی، چند وقت پیش خبر رسیده بود که یه پرونده سومی هم برای آقای قدیانی باز شده که باید برای اون هم محاکمه بشن، در اون مورد هم به ما بگید.
اون پرونده همون نامه‌ای بوده که از زندان داده بیرون و خطاب نامه به آقای خامنه‌ای هستش. بعد برای اون نامه بازپرسی بردن، دوباره تفهیم اتهام کردن دیگه. حالا کی دادگاه تشکیل بشه نمیدونم. این پرونده سومه که براشون باز شده.
گفتگوی مهتاب وحیدی راد رو میشنید با زهرا رحیمی، همسر ابوالفضل قدیانی، از اعضای ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی.
از جناح بندی ها تا خبرساز ها،
از مغضوبین تا محبوب ها،
از نگاهی به گذشته
تا چشم‌انداز آینده،
پوشش ویژه رادیو فردا از نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی
هر شب ساعت 8 به وقت تهران.
و آخرین اخبار و رویدادهای میادین ورزشی از حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش.
مسابقات کشتی فرنگی آسیا در کره جنوبی با قهرمانی تیم ملی کشتی فرنگی ایران پایان یافت. ایران با 3 مدال طلا، 1 نقره و 1 برنز به مقام قهرمانی رسید. تیم‌های چین و کره جنوبی دوم و سوم شدند. اما برای کسب 4 سهمیه المپیک کشتی فرنگی ایران همچنان در انتظار است. تیم ملی کشتی فرنگی ایران باید در ماه‌های آینده این 4 سهمیه را در مسابقات بین‌المللی قزاقستان، چین و فنلاند کسب کند. مسابقات کشتی آزاد قهرمانی آسیا از امروز در کره جنوبی آغاز می‌شود و از ایران حسن رحیمی و مسعود اسماعیل پور در اوزان 55 و 60 کیلوگرم روی تشک می‌روند. در مسابقات بین المللی پینگ پونگ در کویت که تور جهانی نامیده می شود، نوشاد عالمیان از ایران به مقام قهرمانی رسید. عالمیان پس از پیروزی بر حریف فرانسوی خود دیشب در بازی فینال، لی احمد پینگ پونگ باز اهل ترکیه را که چینی تبار است شکست داد و در رده سنی امید بر سکوی اول ایستاد. امروز شنبه یکی از دو تیم الاتفاق عربستان یا استقلال ایران از دور انتخابی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا حذف خواهد شد و تیم برنده جواز ورود به مسابقات را دریافت می‌کند. سرمربی تیم الاتفاق عربستان برانکو ایوانکوویچ که قبلا سرمربی تیم ملی فوتبال ایران بوده همراه الاتفاق به تهران سفر نکرده است. ایران میگوید برانکو بدهی مالیاتی دارد و به همین دلیل به تهران سفر نکرده. اما به نوشته منابع خارجی این سرمربی کروات از ایران طلبکار است و به همین دلیل به دیوان داوری بین المللی ورزش در سوئیس شکایت کرده و منتظر نتیجه است. مسابقه استقلال الاتفاق ساعت 7:20 دقیقه در ورزشگاه آزادی آغاز می شود. در ایتالیا هفته 24 فوتبال قهرمانی باشگاه‌های کشور سری آ دیشب با 2 بازی آغاز شد و هر دو میزبان 3-0 شکست خوردند. فیورنتینا تیم 11 بازی را با 3 گل به تیم ناپل باخت که 5 است. اینتر میلان هم در ورزشگاه سانسیرو میلان در برابر تیم بولونیا که 16 است با همین نتیجه تسلیم شد. از 3 گل بولونیا 2 گل توسط دیوایو و گل سوم به وسیله آکوا فرسکا. What a goal! 2 from دیوایو, 1 from آکوا فرسکا, 3-0. با این شکست تیم انتر میلان به رده 6 جدول سقوط کرد. امشب هم 1 بازی در برنامه است. یوونتوس تیم دوم میزبان کاتانیا تیم 13. و بوندسلیگای آلمان شب گذشته 1 بازی در برنامه آغاز هفته 22 داشت که طی آن ماینز در زمین هوفنهایم 1-1 مساوی کرد. هر دو گل بازی را ماینز زد، یکی به خود و گل دوم به هوفنهایم توسط محمد زیدان بازیکن مسی. تیم ماینز 12 است و هوفنهایم 10. پیشاهنگ مسابقات دورتموند امشب به میدان می رود در برلین مقابل هرتا برلین که 15 است. فرایبورگ که ته جدولی هم میزبان بایر مونیخ تیم دوم خواهد بود.
موسیقی قطعه اول برنامه صبحانه با خبر رو بله دوست دارم با صدای زنده یاد منوچهر سخایی براتون انتخاب کردیم. منوچهر سخایی سال جاری اردیبهشت ماه 1390 در کالیفرنیای آمریکا درگذشت. با هم گوش میکنیم.
زخم زبون این و آتیش به جونم میزنه. دریاها گل بشه، جونم فدای دل بشه، دوستش دارم، بله دوستش دارم، دوستش دارم.
آهنگ بله دوستش دارم رو میشنیدید از زنده یاد منوچهر سخایی. ساعت 7:30 صبح در ایران شنبه اولین روز هفته هست. با برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا همراه هستید، اما در این بخش هم این قسمت رو با اخبار پی میگیریم. همکارم کیان منوی اینجا نشسته با دستی پر از خبر. کیان این تو، این هم شنونده ها.
با درودی دوباره. شبکه جهانی بین‌المللی بین بانکی نقل و انتقال ارز سویفت روز جمعه در مورد قطع همکاری با مؤسسات تجاری ایران که شامل تحریم‌های اتحادیه اروپا می‌شود اعلام آمادگی کرد. شبکه ارتباطات بین بانکی جهانی در توضیح این اقدام گفت اتحادیه اروپا تحریم‌های تازه‌ای را علیه برنامه هسته ایران وضع کرده که می‌تواند ارائه خدمات این شبکه بین بانکی را با مشتریان ایرانی تحت تأثیر قرار دهد. سازمان سویفت که مقر آن در بلژیک است تصریح کرده است به محض اینکه بررسی جزئیات قوانین تازه تصویب شده تکمیل شود فعالیت‌های خود را با این قوانین تطبیق خواهد داد. کاخ سفید واشنگتن روز جمعه اعلام کرد تام دانیلون دستیار ارشد باراک اوباما به اسرائیل می‌رود تا درباره مسائل منطقه از جمله ایران و سوریه با مقامات آن کشور گفتگو کند. بنابراین گزارش، سفر دستیار ارشد رئیس جمهوری آمریکا در امور امنیت ملی که از امروز شنبه به مدت 2 روز ادامه خواهد یافت در پی بالا گرفتن تنش‌ها بر سر برنامه هسته‌ای ایران انجام می‌گیرد. صدها تن از اعضای سازمان مجاهدین خلق ساکن اردوگاه اشرف بامداد امروز شنبه سفر خود را به مقصد کمپ آزادی اقامتگاه موقتی در نزدیکی بغداد آغاز کردند. بنابر گزارش‌ها شرایط کمپ آزادی از سوی سازمان ملل تایید شده است. این در حالی است که پیشتر شورای ملی مقاومت شاخه سیاسی سازمان مجاهدین خلق وضعیت این کمپ را نامناسب تشریح کرده بود. پلیس تایلند روز جمعه اعلام کرد در حال جستجو برای پیدا کردن 2 ایرانی مظنون دیگر است که ممکن است با طرح ترور شکست خورده دیپلمات‌های اسرائیلی در آن کشور در ارتباط باشد. نیکولا سارکوزی رئیس جمهور فرانسه و دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا روز جمعه در یک کنفرانس خبری مشترک خواهان اتحاد طیف‌های مختلف معترض در سوریه شدند. نیکولا سارکوزی گفت فقدان وحدت میان گروه‌های مخالف سوریه گره‌ای در مقابل حل و فصل بحران این کشور به وجود آورده است. وی همچنین هشدار داد نبود جایگزینی عینی برای بشار اسد ممکن است انقلاب این کشور را شکست دهد. نخست وزیر بریتانیا نیز گفت عدم اتحاد گروه‌های اپوزیسیون در کمک رسانی خارجی به آنها محدودیت ایجاد می‌کند. وی ابراز امیدواری کرد که نشست گروه دوستان سوریه که قرار است 24 فوریه جاری در تونس برگزار شود موفقیت برگزار شود تا با اعمال فشار بین‌المللی به بشار اسد او را مجبور به کنارگیری کنند.
با تشکر از همکارم کیان منوی که شما را در جریان آخرین اخبار و رویدادهای ایران و جهان قرار داد. اما 32 سناتور آمریکایی طرحی را به سنای این کشور تسلیم کردند که در صورت تصویب دولت آمریکا را مکلف می‌کنه که به طور بی‌قید و شرط از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای جلوگیری کنه و به گزینه مهار ایران هسته‌ای روی نیاره. بیشتر بشنویم از حسین آریان.
به گزارش نشریه فارن پالیسی، طرح 32 سناتور آمریکایی از 2 حزب جمهوری‌خواه و دموکرات که روز جمعه 28 بهمن رسماً به سنا تسلیم خواهد شد، ضمن حمایت کامل از سیاست دولت آمریکا برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای، هر نوع سیاست دولت را که مبتنی بر مهار ایران هسته‌ای باشد، طرد می‌کند. این طرح از دولت اوباما می‌خواهد که سیاست خود را برای جلوگیری ایران از تولید سلاح هسته‌ای دوباره تایید کند و از گزینه مهار ایران در صورتی که این کشور به سلاح هسته‌ای مجهز شود دوری جوید. به عبارت دیگر این طرح از دولت اوباما می‌خواهد که به هیچ وجه نگذارد ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد. سناتور جمهوری‌خواه لینزی گراهام از ایالت کارولینای جنوبی که یکی از 32 سناتور ارائه کننده این طرح است میگوید سناتورهای جمهوری‌خواه و دموکرات در بسیاری موارد اتفاق نظر ندارند، ولی در مورد ایران از باراک اوباما و و سیاست او که بی قید و شرط ایران هسته‌ای را غیر قابل قبول می‌داند حمایت می‌کند. جو لیبرمن، سناتور مستقل از ایالت کنتیکت، یکی دیگر از حامیان این طرح، با تأکید به اینکه در صورت حمله نظامی آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران، نمایندگان کنگره از هر دو حزب از باراک اوباما حمایت خواهند کرد، گفت سیاست مهار در زمان جنگ سرد و در رابطه با اتحاد جماهیر شوروی می توانست کارساز باشد، اما در مورد رژیم جمهوری اسلامی صدق نمی کند و با توجه به حمایت این رژیم از گروه های تروریستی و سابقه غنی‌سازی اورانیوم در این کشور و اظهارات مقام های ایرانی برای نابودی اسرائیل، مهار ایران دارای سلاح هسته‌ای خطرناک و توهم مرگباری خواهد بود. رابرت کیسی، سناتور دموکرات از ایالت پنسیلوانیا، هم در اظهاراتی مشابه گفت طرح ارائه شده تأکید می‌کند که مهار ایران هسته‌ای غیر قابل قبول است و نباید یک گزینه باشد. ما باید از دسترسی ایران به سلاح هسته‌ای جلوگیری کنیم و بر این سیاست پایبند باشیم. در همین رابطه به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، لئون پانتا، وزیر دفاع آمریکا، پنجشنبه 27 بهمن خطاب به کمیته تخصیص اعتبارات مالی مجلس نمایندگان آمریکا گفت ایران به رغم ادامه غنی‌سازی هنوز تصمیمی برای تولید سلاح هسته‌ای نگرفته و آمریکا اجازه نخواهد داد که این کشور به سلاح هسته‌ای دست یابد و از نظر واشنگتن مهار ایران هسته‌ای مطرح نیست.
با شهرام رفیع‌زاده همراه میشیم تا نگاهی داشته باشیم به آخرین اخبار روزنامه‌ها درباره انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی. شهرام، مهمترین خبری که روزنامه‌های امروز درباره انتخابات پیش روی مجلس پوشش دادند چی هست؟
یکی از اخباری که امروز روزنامه‌هایی مثل کیهان، مردم سالاری و تهران امروز توجه خاصی به اون داشتن این هست که جناح حاکم که به عنوان جناح اصولگرا شناخته میشه با 5 لیست در انتخابات مجلس نهم شرکت کرده و روزنامه کیهان در این زمینه از جبهه متحد اصولگرایان، جبهه پایداری انقلاب اسلامی، جبهه ایستادگی، جبهه بصیرت و بیداری و جبهه صدای ملت به عنوان 5 گروه مختلف در جناح حاکم نام برده که در انتخابات مجلس نهم حضور دارن. روزنامه مردم سالاری یادداشتی از آقای علی عباس‌پور تهرانی فرد که رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس هست و البته عضو جبهه صدای ملت در انتخابات آینده مجلس منتشر کرده و از قول ایشون نوشته که اختلاف میان جبهه صدای ملت با دولت و اصولگرایان در این هست که این جبهه حاضر نشده در جریان سالهای اخیر در برابر تخلفات دولت سکوت بکنه و بر همین اساس آقای علی مطهری، آقای حمیدرضا کاتوزیان و آقای عباس‌پور تهرانی فرد اقدام کردن به تشکیل یک ائتلاف جدید. روزنامه تهران امروز هم در این زمینه یادداشتی از محمد تقی رهبر، رئیس فراکسیون روحانیون مجلس منتشر کرده و نوشته که در شرایط حساس کنونی خط‌کشی‌ها میان اصولگرایان کاملا به ضرر کلیت این مجموعه خواهد بود و چنانچه مردم تشتت و از همگسستگی جناح حاکم رو ببینن ممکن هست که انتخابات نتیجه رضایت بخشی برای حاکمان جمهوری اسلامی نداشته باشه.
گویا جبهه های انتخاباتی هنوز طرحی برای اداره کشور ارائه نکردند.
این موضوعی هست که روزنامه خراسان در سرمقاله شماره شنبه به اون توجه کرده و نوشته که به رغم اون که با دستبندی‌های مختلف و جبهه‌سازی‌های متفاوت انتخابات مجلس نهم هر روز رنگ تازه‌ای به خودش می‌گیره، اما واقعیت این هست که هیچ کدوم از این جبهه‌بندی‌ها همچون گذشته هیچ برنامه مشخصی برای اداره کشور و اینکه در مجلس نهم اساساً می‌خوان چه کاری انجام بدن ارائه ندادن. تا به قضاوت عمومی گذاشته بشه. البته روزنامه خراسان یک نگاه آماری هم به انتخابات‌های مختلف مجلس و ریاست جمهوری داشته و نوشته که اهمیت این انتخابات مجلس نهم در این هست که نخستین انتخابات پس از ماجرای انتخابات بحث برانگیز سال 1388 هست و به رغم اون که آمارهای مختلفی در مورد میزان شرکت کنندگان در این انتخابات منتشر شده بر اساس نظرسنجی ها، اما نباید انتظار داشت که بیش از 60-70% از مردم در این انتخابات شرکت بکنند.
یکی از روزنامه‌ها هم به اظهارات علی مطهری نماینده فعلی مجلس شورای اسلامی درباره پرسش مجلس از رئیس جمهوری پرداخته.
روزنامه همشهری گزارشی منتشر کرده از میزگردی که روز جمعه با حضور آقای علی مطهری در دانشگاه علامه طباطبایی تهران برگزار شده و از قول ایشون نوشته که اگر ولی فقیه از دولتی تعریف کرد دلیل نمیشه که مجلس از رئیس جمهور و وزرا سوال نکنه. آقای مطهری همچنین گفته که اگر امثال من از اصولگرایان بیرون بیان در مابقی اصولگرایانی که باقی میمونن چیزی جز تملق و چاپلوسی باقی نمیمونه. ایشون در این حال تاکید کرده که آقای احمدی نژاد محصول مجالس ضعیفی هست که در دوره‌های اخیر تشکیل شده و اساساً فلسفه وجودی مجلس این هست که جلوی سرکشی دولت‌ها رو بگیره.
امور امنیتی مربوط به انتخابات مجلس هم توجه بعضی از روزنامه‌ها رو به خودش جلب کرده.
بله، این موضوع ارزیابی امنیتی از انتخابات مجلس در بسیاری از روزنامه‌ها بازتاب داشته. برخی از روزنامه‌ها اظهارات وزیر اطلاعات درباره اهدافی که ایشون از اون به عنوان اهداف دشمنان در انتخابات نامورده رو منتشر کردن. روزنامه شرق خبر داده که در شهرستان کوهدشت در استان لرستان پس از اون که استاندار این استان فرماندار کوهدشت رو برکنار کرده یک تجمع 20,000 نفری تشکیل شده و مردم معترض خواهان این بودن که فرماندار مجدداً در سمت خودش ابقا بشه، چرا که این کار رو یک اقدام انتخاباتی از سوی استاندار توصیف کردن. روزنامه رسالت همزمان گزارشی منتشر کرده درباره پروژه التهاب آفرینی دشمن در انتخابات نهم و به بحث قبیله گرایی در انتخابات پرداخته و نوشته که ممکن هست با برجسته شدن بحث‌های قومیتی در استان‌های مختلف این ماجرا ابعاد ملی و بین‌المللی به خودش بگیره و نهادهای امنیتی باید اون رو زیر نظر داشته باشند.
با سپاس از شهرام رفیع‌زاده که مروری داشت بر آخرین اخبار مربوط به انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی. نازمی هستیم و نگاهی به آخرین رویدادهای موسیقی. علی سلام، صبح شنبت بخیر.
صبح بخیر نشین، امیدوارم صبح اول هفته تو خوب شروع کرده باشی. البته فکر کنم برای تو اولین روز آخر هفته است، ولی برای همه شنوندگان داخل ایران اول هفته است. روز خوبی رو براشون آرزو میکنم، امیدوارم که روزشون خوب ادامه بدن.
علی، از اونجا که روز شنبه یعنی امروز آخرین اجراهای جشنواره موسیقی فجر برگزار میشه، چه برنامه‌هایی رو برای امروز تهیه کردن؟
امروز تالار بهتر هیچ اجرای توش برگزار نمیشه و در سالن رودکی ارکستر موسیقی نو به سرپرستی علیرضا مشایخی به روی صحنه میره و گروه آوازی تهران در تئاتر شهر به سرپرستی میلاد عمراندو به روی صحنه میره و گروه کل فرهنگسرای الفباران در فرهنگسرای نیاوران روی صحنه اجرا داره. ولی از همه جالبتر اینه که میلاد درخشانی با گروه خودش ابشارستان امروز اجرا میکنن بعد از گروه کل فرهنگسرای الفباران در فرهنگسرای نیاوران. گروه ابشارستان میدونیم که نگاهی به موسیقی ایرانی داره ولی تجربه های تازه تر تو موسیقی ایرانی میکنه و همینطور یک آهنگ از اون رو گوش بدیم.
توی روز روز آخر جشنواره موسیقی فجر بخش موسیقی پاپ قراره چه خواننده ها و چه گروه های اجرا داشته باشن؟
راستش بخوای نوشین، دیروز دو تا اجرا در بخش موسیقی پاپ انجام شد، اجراهایی که فکر می‌کنم اوج اجراهای موسیقی پاپ بود. گروه آریان و بنیامین اجرا کردن، اما امروز در برج میلاد که میزبان اجراهای پاپ بوده، گروه رستاک به روی صحنه میره که بیشتر گروهیه که موسیقی نواحی رو به شکل تجربی جدیدتر اجرا میکنن. به موسیقی نواحی نگاهی تازه تر دارن. اونها سرپرستشون سیامک سپهری قرار آلبوم همه اقوام من رو اجرا بکنن و چند آهنگ از آلبوم جدیدشون. من که با گروه رستاک بیشتر آشنا بشیم، آهنگی از آلبوم قبلیشون که تحت تاثیر موسیقی کردیه اون رو گوش بدیم.
بخش موسیقی خارجی روز آخر جشنواره چه اجراهایی برگزار میشه؟
استفان میکورس نوازنده 59 ساله و آهنگساز آلمانی امروز اجرا میکنه. اون دیروز هم اجرا داشت. اون موسیقی جالبی رو اجرا میکنه، موسیقی که همش رو توی استودیو خودش مینوازه و بعضی اوقات از صداهای مختلف از یک ساز تو ضبطش استفاده میکنه. موسیقیش تحت تاثیر موسیقی ژاپن، هند، آمریکای جنوبی. 36 ساله آلبوم داده و این فرصت خوبی برای کسایی که میخوان موسیقی تلفیقی تازه رو گوش بدن.
معمول هر شنبه یه مروری هم بر هفته که توی موسیقی بیرون از ایران گذشت میکنیم. علی، چه خبرها خارج از ایران توی صحنه موسیقی؟
فکر میشیم فرصت کوتاه فقط به این اشاره کنیم که ویدمون هیستان در گذشت. خواننده‌ای بود که پس از 3 دهه آثار بزرگ باقی گذاشت و واکنش خیلی ها رو برنگه. خیلی جامعه موسیقی جهانی تحت تاثیر این مرد قرار گرفتن و جایزه گرمی برگزار شد که معادل جایزه اسکار در صنعت فیلم بزرگترین شخصترین جایزه موسیقی عدل. خواننده بریتانیایی تونست 6 جایزه رو به خودش اختصاص بده، بهترین جایزه رو برد. ولی ناگفته نمونه، تو گرمی کسانی اجرا کردن از جمله بروس اسپرینگستین، مردی که 4 فعال و اون رو به عنوان رئیس میشناسن. اجرای خیلی خوبی از آلبوم جدیدش داشت و ما میتونیم یک آهنگ از همین آلبوم ثانیه هایش رو گوش بدیم. Shotgun shack to the Superdome.
علی، آهنگ انتخابی امروزت برای شنونده ها چیه و از کدوم خواننده است؟
از گروه بلیر، گروهی که در انتهای دهه 80 شکل، گروهی که سبک پاپ بریتانیا یا بریت پاپ رو احیا کرد، گروهی پیشرو در موسیقی راک آلترناتیو در دهه 90. اونها 3 سالی هست که دوباره کنار هم قرار گرفتن، ولی خبر داشتیم توی هفته که به جد قراره که روی آلبوم تازه‌شون کار بکنن و به زودی از این گروه آلبومی تازه رو خواهیم شنید. و من یک آهنگ از آهنگایی که مورد علاقه‌ام انتخاب می‌کنم، آهنگی به اسم مرد بدون جذابیت.
knows his claret from his Beaujolais. I think he'd like to have been running cried, but then nature didn't make him that way.
تشکر از علی نظامی که مروری داشت بر آخرین رویدادهای موسیقی ایران و جهان.
ممنون میشیم، روزت خوش.
دنیای نشر.
داستان بلند لبخند مریم اثر قاضی ربیحابی را که در هفته‌های اخیر در اروپا منتشر شد میتوان از بهترین آثار ادبی زبان فارسی در 30 سال اخیر تلقی کرد. قاضی ربیحابی از خلاق‌ترین نویسندگان نسلی است که شور و شوق آرمان‌گرایی را در انقلاب زیست و جوانی آن در میدان تجربه‌های هولناک همین انقلاب به پیری زودرس رسید. طوفان‌های سیاسی نخستین سال‌های جمهوری اسلامی فضا را بر حضور ادبی این نسل تنگ کرد. سرکوب استبدادی نخستین تجربه‌های آن را در خلق فرهنگی به خون کشید. وقتی که 8 سال جنگ، آوارگی و ویرانی و سانسوری که دیوارهای آن هر روز تنگ‌تر شد، خلاقیت فرهنگی را بر این نسل دشوار کرد، اما این نسل به رغم این همه و به رغم محرومیت از فضاهای باز فرهنگی، پرپر شدن خود را در آثار مندگار و ادبیات و فاجعه عینی را به تراژدی ادبی برگشید. قاضی ربیحابی که به شهادت آثار خود تجربه دردناک اما غنی سرکوب، جنگ و آوارگی را زیسته، درونی کرده و باز آفریده است، از نخستین نویسندگان برجسته این نسل است که فاجعه جنگ و آوارگی را در داستان‌های خوش ساختار، منسجم، جذاب و پرکشش خود ثبت کرد. 4 فصل داستان بلند لبخند مریم را 2 راوی، عزرا و عیسی، از منظر و با زبان و لحن متمایز خود روایت می کنند. زمان واقعیت داستانی لبخند مریم به 1 شبانه روز و فضای روایت به ساختمان کمپ آوارگان جنگ در حاشیه تهران و بیابان که به پادگان یا زندان شباهت می برد محدود است. اما هر 2 راوی با برگشت به گذشته هایی که با پاساژ های استادانه پیوند خورده اند، زمان و مکان محدود داستان را به زندگی خود و دیگران و به تمامی کشور گسترش داده و موقعیت تراژیک داستان را نه با صفت و توصیف‌های کلی و مجرد که در قالب رخدادهای جزئی، منفرد و عینی روایت می‌کنند. تیرنگ پرکشش داستان لبخند مریم خواننده را به دنبال می‌کشد. ضرب آهنگ همگن با ساختار نثر زیبای داستان، دیالوگ‌های با مهارت پرداخته شده، تکنیک های روایتگری خلاق و چفت و بست های محکم بافت داستان موقعیت داستانی را به خوبی تصویر می کنند. پیاینده رخدادها در داستان بر تمایز خطی گذشته و حال آینده بنا می شود، اما قاضی ربیحابی با شکستن زمان تک خطی و بازگشت به گذشته داستان لبخند مریم را گسترش داده و با خلق ذهن، زبان و جهان عاطفی و حسی زنانه 2 قهرمان زن داستان خود، عزرا و فرنگیس، موفقیتی جدی را در کارنامه نویسندگی خود ثبت کرده است. 2 آدم اصلی داستان، عیسی و عزرا، زن و شوهری که از جنگ گریخته و با فرزند لال و فرج خود در یک کمپ آوارگان جنگی زندگی می کنند، در عشق و در طلب هم می سوزند، اما موقعیت ناانسانی که در آن گرفتار آمدند راه را بر رابطه انسانی آنان بسته است. پدر عزرا در آتش پالایشگاه سوخته و او چون بسیاری از جوانان هم نسل خود با انقلاب همگام شده و به انگیزه آزادی و درمان درد مشترک به سازمان‌های سیاسی می‌پیوندد و عیسی را که دل به او بسته است به دنبال خود می‌کشد. اما داس تیز استبداد، جنگ و آوارگی آرزوهای زیبای این نسل را درو می‌کند. عیسی و عزرا از شهر جنگ زده خود می‌گریزند و فرزندی که عزرا در شکم دارد در اثر ضربه در یک حمله هوایی لال و فلج متولد می شود. در زمان داستان عیسی درمانده و درهم شکسته آبدارچی یک دفتر سینمایی در تهران و همراه با عذرا و فرزند خود مریم در ساختمان کمپ آوارگان جنگ اسیر است. مریم لال و فلج با حفظ فردیت خود نماینده نسلی است که قربانی آرمانگرایی یا سادگی پدران و مادران خود، قربانی جنگ و آوارگی و فقری است که موقعیت بر او آوار کرده است. آدم‌های دیگر کمپ آوارگان جنگ نیست، اسیر در غربت و فقر و درماندگی، برای گریز از واقعیت‌ها به رویاهای دست نیافتنی پناه می‌برند و بر دست نیافتنی بودن رویاهای خود آگاهند. مریم در خواب می‌گرگد و در بیداری می‌خندد. مادر نمی‌داند که مریم از جهان پررنج او چه می‌داند، اما قاضی ربیحابی با خلق داستان لبخند مریم حکایت جهان پردرد نسل خود را برای مریم ها به تراژدی ادبی برکشیده.
موسیقی این بخش رو از مرضیه، خواننده ناماشنای ایرانی، انتخاب کردیم. دیدی که رسوا شد دلم. اشرف السادات مرتضایی با نام هنری مرضیه، زاده اول فروردین 1303 خورشیدی که در 21 مهر ماه سال گذشته، یعنی سال 1389 خورشیدی، در فرانسه درگذشت. اما مرضیه سالهای پایانی عمرش رو در پاریس گذروند و در فروردین سال 89 دخترش هنگامه امینی رو که مبتلا به بیماری سرطان بود از دست داد. با هم دیگه به این آهنگ زیبا، دیدی که رسوا شد دلم، گوش میکنیم.